ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای مبارزه با گروگانگیری جمهوری اسلامی ارائه دادند. زمین ورزشگاه تازه تأسیس رفسنجان به دلیل وجود قنات فرو نشست. به گفته ولادیمیر زلنسکی، حمله موشکی روسیه به روستایی در اوکراین 51 کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در هفته جاری دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات طرحی در این مجلس ثبت کردند که هدفش جلوگیری از گروگانگیری توسط دولت ایران و دیگر دولت‌های متخاصم و جلوگیری از بازداشت بی‌دلیل شهروندان آمریکاست. در این طرح قید شده است که از طریق تحریم و دیگر مجازات‌های شدید باید با این گونه اقدامات مقابله کرد. جو ویلسون جمهوری خواه و جرد موسکوویتس دموکرات در این طرح از رئیس جمهور آمریکا خواستند از دادن روادید آمریکا به هر کس که تحت قوانین تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحریم شده حتی به عنوان نماینده در سازمان ملل خودداری شود. حکومت جمهوری اسلامی متهم است که با زندانی کردن افراد دو تابعیتی از آنها به عنوان گروگان و ابزار امتیازگیری از غرب سوء استفاده می کند. فرونشست زمین چمن ورزشگاه شهدای مصر رفسنجان به دلیل وجود یک قنات باعث تغییر محل بازی تیم‌های استقلال و مصر شد. تصاویری از ورزشگاه تازه تأسیس مصر رفسنجان در رسانه‌های ایران منتشر شده که فرونشست زمین چمن این ورزشگاه را نشان می‌دهد. قرار بود بازی تیم‌های مصر و استقلال روز شنبه در این ورزشگاه برگزار شود، در حالی که در فاصله 48 ساعت مانده تا آغاز این بازی محل برگزاری آن تغییر کرد. رضا امینی مقدم مدیر اماکن ورزشی باشگاه مصر بدون اشاره به دلیل تغییر محل این بازی به خبرگزاری ایسنا گفت تصاویر مربوط به فرونشست زمین چمن این ورزشگاه مربوط به سال گذشته است. رضا امینی مقدم در ادامه میگوید بازی تیم‌های مصر و استقلال در زمین شماره 2 برگزار می‌شود و احتمالاً بدون تماشاگر خواهد بود. رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز این کشور از وجود 100 هزار کلاس درس خطرآفرین در ایران خبر دادند که همچنان 3.5 میلیون دانش آموز در این کلاس ها درس می خوانند. او در ادامه گفته است که 3500 مدرسه وجود دارد که خیرین هزینه آن را پرداخت کردند، اما دولت نتوانسته پروژه را تکمیل کند. در همین زمینه با نجات بهرامی روزنامه‌نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفتگو کردم و نظر او را در این مورد جویا شدم.
در واقع این استاندارد کلاس‌های درس رو خود سازمان نوسازی وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌کنه و این مدارس رو در یا کلاس‌های درس رو در ردی کلاس‌ها یا مدارس تخریبی قرار می‌ده، یعنی مدارسی که دیگه سن بنا به حدی رسیده که ممکنه خطرناک بشه، ممکنه در اثر یک زلزله بسیار خفیف مدرسه فرو بریزه، ممکنه در اثر باد و باران سقفش بیاد پایین و در واقع استانداردی است که خود آموزش و پرورش تعیین کرده. در سال 96 آماری که اعلام کردن حدود 30% مدارس کشور تخریبی بودن، یعنی حدود 1/3 مدارس کل کشور عمر بنا در حدی بود که اینا باید تخریب بشن، از اول نوسازی بشن و خب کسی و بودجه‌ای کفاف چنین کاری رو بر نمی‌داد، یا اینکه اولویت و ترجیح مسئولین ارشد حکومت این نبود که چنین پول کلانی رو به سازمان نوسازی و وزارت آموزش و پرورش اختصاص بدن. من یک نکته دیگه هم بگم که بسیار مهمه، حتی در بین سایر مدارس هم ما همین الان 12,000 مدرسه خشتی، کپری و کانکسی داریم، یعنی این رو هم تو این آمار نیاوردن و خب این یک فاجعه است و واقعا نشون میده که مدارس کشور اغلب مدارسی هستش که قبل از انقلاب ساخته شدن و یک سری از مدارس هم مدارس بعد از انقلابن که اغلب اینها رو مردم با پول خودشون و خیرین ساختن.
آقای بهرامی، دولت داره روی فرزندآوری این روزها تاکید میکنه و تبلیغ میکنه، در حالی که مسئولیت‌های خودش رو به ویژه برای دانش آموزان و نوجوانان انجام نمیده. سوال من اینه که چرا دولت تا الان نتونسته پروژه های مدرسه سازی خودش رو تکمیل بکنه با توجه به اینکه بودجه هم بهش تخصیص داده شده؟
خب دو تا مسئله است. یکی همون مهمترین مسئله اینه که در واقع نسبت بودجه آموزش پرورش به تولید ناخالص ملی در دوران بعد از انقلاب سال به سال افت کرده. یعنی اگر شما سال 57 رو در نظر بگیرید تا الان حدوداً 1/3 شده این نسبت، و این نشون میده که چقدر آموزش پرورش از اولویت حکومت خارج شده و اولویت‌ها رفته به سمت حوزه‌های دیگه. دوم اینکه همون زمانی هم که بودجه اختصاص داده میشه متاسفانه فساد اداری و شلختگی و وسعت حوزه اداری کاری میکنه که این بودجه در همین بالا بلعیده میشه. من خدمت شما عرض کنم اگر مثل بعضی از کشورهای دیگه اصولا خود آموزش و پرورش از فرایند ساخت مدرسه و نگهداری مدرسه کنار بکشه شاید اوضاع بهتر بشه. یعنی مثلا در شهرها بسپرن شهرداری به نسبت جمعیت هر محله خودش هم مدرسه بسازه، همونطور که پارک میسازه مثلا، یا در مثلا جاهایی که شهرداری نیست یا شهرداری ها بنیه مالی ندارن مثلا وزارت مسکن متولی چنین کاری بشه. خیلی از کشورها این کار رو میکنن، اما متاسفانه ما وزارت خونه ای داریم که در بدیهی ترین وظایف خودش مونده، اما یک پروژه‌ای به نام ساخت و نگهداری مدارس رو که برای حدود 17 میلیون دانش آموز هم هست به عهده گرفته که در هیچ کدوم از این ماموریت‌هاش موفق نیست. و من یک نکته تأسف‌آوری رو بگم، در همین طرح جمع‌آوری اموال اضافی دولت که سران سه قوا تصویب کردند، الان 10,000 کلاس درس نیمه تمامی که خیرین مدرسه ساز به صورت نیمه تمام ساختن و قرار بوده طبق قرارداد و توافق آموزش پرورش اینها رو تکمیل کنه، اینها رو برای فروش گذاشتند. یعنی همون طرح مولدسازی که خیلی در رسانه ها هم صدا کرد.
گفته شده در مجتمع‌های مسکونی مهر فضای آموزشی وجود نداره و اگه حالا اقدام نشه برای ساخت این فضاهای آموزشی ممکنه سالهای آینده 5 میلیون دانش آموز بدون فضای آموزشی بمونن. با ادامه این روند ممکنه که آمارها حتی بیش از اون چیزی که گفته شده بشه. ارزیابیتون در این مورد چیه؟
بسیار سوال واقعا مهمی رو مطرح کردید و من همینجا ابتدای پاسخ هم عرض کنم که این فسادی که گفتم، این رشوه‌خواری و این ارتباط مراکز قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی کاری کرده که ما یک قانون و یک آیین‌نامه برای انبوه‌سازی داریم که هر 200 واحد مسکونی که ساخته میشه اون انبوه‌ساز، اون پیمانکار موظف یک واحد مدرسه در همون محل بسازه. اما چرا این مدرسه ساخته نمیشه؟ انبوه‌ساز میاد با مسئولین دولتی و حکومتی تبانی میکنه، بعد به جای 200 واحد وقتی که تعداد واحداش به 200 نزدیک میشه مثلا در حول و حوش 198 واحد 199 واحد دیگه خاتمه میده به کارش و همون رو تحویل میده، برای اینکه به خاطر مثلا یه واحد دیگه مدرسه شامل مسئولیتاش و وظایفش نشه. این چیزی هستش که اگر فساد نبود، اگر پارتی و رشوه و اینجور یعنی ارتباطی که بین سازنده ها، بین پیمانکار ها، بین انبوه‌سازان و حکومتی ها نبود، خب قطعا شاهد این مسئله نبودید.
نجات بهرامی در رابطه تحصیل بیش از 3 میلیون دانش آموز در کلاس های خطرآفرین در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
وبسایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2 میلیون مهاجر و پناهجو از افغانستان به 103 کشور جهان از جمله کشور همسایه ایران مهاجرت کردند. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و احمد وحیدی وزیر کشور ایران در اظهارات جداگانه جمعیت افغانهای مهاجر را در ایران 5 میلیون نفر اعلام کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم از مهران کریمی.
بازنشر فیلمی از کتک خوردن یک مهاجر افغان در روزهای گذشته که در آن افراد ضارب ادعا می‌کنند اهل کردستان هستند، موجی از نگرانی از افغان ستیزی ایجاد کرده. البته رادیو فردا به طور مستقل زمان و مکان این فیلم را نمی‌تواند تایید کند. همزمان با انتشار این فیلم، شماری از رسانه‌های داخل ایران به افزایش مهاجرت افغان‌ها پرداختند و از خطرات افزایش حضورشان در ایران نوشتند. از ایجاد ناامنی تا برهم خوردن ترکیب جمعیتی کشور و افزایش بیکاری. انتشار این مطالب، آن هم در شرایطی که داده‌های آماری در ایران نشان می‌دهد نرخ فقر در این کشور 30% است، می‌تواند به مانند بنزین روی آتش عمل کند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه.
شما نمیتونید نقش حاکمیت رو تشدید وخامت وضع مهاجران افغانستانی تبار در ایران دست کم بگیرید. دو، البته این فقط به حکومت محدود نمیشه، این در جامعه هم زمینه داره. در همین جای دنیا زمانی که کشورها با بحرانهای اقتصادی اجتماعی روبرو میشن، بلاگردان کردن یک گروه اجتماعی و مصائب اون جامعه رو به اون نسبت دادن یه پدیده فراگیر گیره. در خود کشورهای غربی هم تمام بزهکاری ها، جرم و جنایت ها و یا تمام مشکلات بیکاری ها و غیره میگن که مهاجرین اومدن کار ما رو گرفتن و به همین خاطر بیکار شدیم یا فقر افزایش پیدا کرده. تمام احزاب راست افراطی در اروپا هم از این بلاگردان کردن مهاجران سود میبرن. من نمیخوام انکار بکنم جرم و بزهکاری و هزار یک مشکل در جامعه افغانستانی تبار مقیم ایران وجود نداره، ولی مثلا در خود سوئد رهبر بزرگترین باند قاچاقچی های کشور ایرانی تبار بود که کشتم شد، اما یک نفر نیامد ایرانی ها رو انگشت نما بکنه.
در این حال کارزارها و هشتگ‌هایی در فضای مجازی به راه افتادند که به موج جدید حساسیت‌ها به حضور مهاجرین افغان در ایران دامن می‌زنند. اما جمیله کدیور، ایرانی مقیم اروپا و نماینده اسبق مجلس، در مقاله موج اخیر حساسیت‌ها به مهاجران افغان را پروژه مهاجر ستیزی و یک دام خوانده. خانم کدیور در این حال به مشکلات مهاجران افغان برای زندگی در ایران پرداخته و به تلاش دولت برای دادن شناسنامه به این مهاجران برای بهره برداری های سیاسی اشاره کرده. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه.
این که تا به حال حکومت چنین شناسنامه‌ای نمی‌داده مورد نقد باید باشه، نشانه بی‌حقوقی است. ما که نمیتونیم به بهانه اینکه ممکنه با این اقدام حکومت بخواد برای شرکت در انتخابات از اینها استفاده بکنه، اصلا از این با این افسانه پردازی ها بخوایم حق طبیعی انسان ها رو از داشتن شناسنامه و هویت بگیریم. بنابراین اگر حکومت نکرد و نمیکنه، اگر در این زمینه ها کوتاهی کرده، اگر نه فقط شناسنامه، حقوق این مهاجر تباران افغانستانی تبار رو به رسمیت نشناخته، اونو مورد انتقاد قرار بدیم.
محاسبه دقیق مهاجران افغان در ایران دشوار است، چرا که آمار دقیق و قابل استنادی از شمار آنها در این کشور در سال جاری منتشر نشد. اما آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1,000,000 نفر از این کشور به ایران مهاجرت کردند. در همین حال دیماه 1401 مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفته بود که 5,000,000 شهروند افغان در کشور حضور دارند. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران هم به تازگی از سکونت 2,500,000 نفر از اتباع خارجی در غرب این استان خبر داد. این در حالی است که چندی پیش یک مقام وزارت مهاجران در حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 40,000 پناهجوی افغان طی ماه مرداد از ایران اخراج و به کشور خود بازگردانده شدند. روز چهارشنبه هم فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از اخراج حدود 328,000 مهاجر افغان که به گفته او به صورت غیرقانونی طی نیمه نخست امسال در ایران حضور داشتند خبر داد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی محلی گزارش داد روز پنجشنبه دست کم 8 نفر در حملات پهپادی ترکیه به مناطقی در شمال شرق سوریه کشته شدند. این مناطق در سوریه تحت کنترل نیروهای شبه نظامی کرد است. ترکیه روز چهارشنبه هشدار داده بود که همه تأسیسات نظامی کردها در سوریه و عراق را به عنوان اهداف مشروع خود در نظر خواهد گرفت. پیشتر ترکیه به تلافی این حمله به مواضع شبه نظامین کرد در شمال عراق نیز حمله هوایی کرده بود. به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا اینجا با ما بودید.